بسم الله الرحمن الرحیم. صبح شما بخیر. بحث سلام امروز ما پیرامون درمان اخلاق مخلوط شده، اخلاق واحد رو تکیه ها رو تقریبا درمان چه گفتیم، اونایی که ترکیب میشه اخلاق ترکیبی رو چگونه درمان بکنیم. این بخش بیشتر روی کردش برای کسانی که درمانگری دارن و توی درمان سوالات براشون فراهم شده. ما در این بخش من فکر میکنم که به کسانی که اطلاعات طب سنتی بیشتری داشتن چه این کلاس ظلم شد، چون سعی کردیم که با زبان ساده صحبت بکنیم. برای کسانی که جدید اومدن، برای جدیدی ها خوب بود چون خیلی ساده صحبت کردیم، ولی برای قدیمی ها که اطلاعات نسبی داشتن یه مقدار کم اطلاع بود. حالا این بخش امروزمون مربوط میشه به کسانی که اطلاعات قدیمی داشتن و توی درمان بیماری های ترکیبی گرفتاری دارن. یه بخش رو به توضیح این بخش پردازیم، یه مقدار هم مزادشناسی زنان، مزادشناسی تطبیقی و پاسخ به سوالات. هرگاه که یک مزاج غلبه کرده باشه یا ترکیب مزاج واحد باشه، درمانش به ضد، این برای شما گفته شد، درمان سردی گرمی، درمان گرمی سردی، این گفته شد. اما سردی به دو بخش، گرمی هم به دو بخش، سردی سرد و تر و سرد و خشک، گرمی هم گرم و تر و گرم و خشک. اینها به تنهایی درمانشون درمان ضده. گاهی اوقات که این گاهی اوقات رو الان در جامعه فعلی میگیم کسانی که بالای سن 25 سال داشته باشن، همه در جامعه کنونی به خاطر اینکه غذاهای نامناسب میخورن، اینکه ابزار زیستشون نامناسب هست، بر اساس برنامه های مزاج شناسی نیست، اخلاق ترکیبی دارن. اینطور نیست که فقط بلغمشون بالا رفته باشه، فقط صفراشون بالا رفته باشه، فقط دم بالا رفته باشه، فقط ترکیبی از اخلاق مخلوطی افزایش پیدا کرده. از این جهت تشخیص سخت تره. درمان اینها درمان مشکل دار میشه. خیلی از مراجعات دفتر خود من از این ترکیب هست، چه کسانی که مستقیما مراجعه میکنن، چه کسانی که مراجعه کردن به مذهبهای طب سنتی و اونا دفترشن درمانش میکنن ارجاع میدن این طرف. اینها درماناشون با یک فوت و فنی راحت میشه. این امروز میخواد این فوت و فن رو، این فن رو یاد بدیم. شاید تا کنون این علائمی که برای شما گفتیم، وقتی که با خودتون تطبیق دادید، برای خودتون چند تا مزاج طراحی کردید. میگی خب من هم علائم بلغم رو دارم، هم دم رو دارم، هم صفرا رو دارم، هم گاهی هم مثلا سودا رو دارم، بالاخره کدومی که از این مزاج دارم؟ خب ممکنه ثروتمند باشید، هر چهارتاش داشته باشید. این اتفاق میفته، یا این اتفاق در اندام‌های گوناگون میشه. یعنی چی؟ یعنی در سر یک مزاجی وجود داره، در معده یک مزاجی وجود داره یا یک مزاجی غلبه کرده، در پا یک مزاجی غلبه کرده و همه اینها خلاف مزاج پوست نشون میده، پوست یا مزاج دیگر نشون میده. ممکنه در سرشت اینطور باشه، حتی در سرشت کسانی یک مزاجه متولد نشود، این هم هست. ببینید به این ترتیب که مثلا ممکنه سر کسی گرم باشه در سرشت، در مزاج سرشتیش، لکن تنش سرد باشه، یا سرش گرم باشه تنش دو تا مزاج داشته باشه، میشه سه تا مزاج در مجموع. این اتفاق میفته و به وفور هم داریم بدنهای این شکلی. برای درمان اینها بایستی دقتی بیشتر بشه. علت این که ما توی بخشای اولیه 8 نوع غذا رو مطرح کردیم به خاطر این بود که توی اینجاها گیر نیفتید. 8 نوع غذا رو مطرح کردیم برای این که اونجایی که مزاج ترکیبی دارید جز جز بایستی درمان بکنید، دارو برای درمان اندام‌های مختلف در اختیارتون باشه. مثلا معده سرد با خوراکی گرمش میکنید، خب در این حال سر گرم، در این حال سر یک گرمی اضافه‌ای داره. اگر بخوایی معده رو گرم کنی، گرمای سر افزایش پیدا میکنه. حالا اینجا با داروی اندایشی، داروی جذبی تعدیل میکنید مزاج سر رو. اون 8 تا فاکتور اگر تو ذهنتون وجود داشته باشه که یکیش از سلام علیکم خوراکی بود، بویایی بود، شنیداری بود، دیداری بود، جذبی، به این ترتیب هر کدامی رو به تناسب خودش میتونید درمان بدید و به یک برایند اثر درمانی برسید. حالا شروع میکنیم از اندام‌های ترکیبی که معمولاً بیشتر اتفاق می‌افته در جامعه. بیشترین جمعیتی که الان تو جامعه وجود داره اختلاف گرما و سرمای کبد و معده. بیشتر مراجعین از این دسته هستن. معده‌شون سرده لکن کبدشون گرم. در سرشت اتفاق متعادل میفته. حالا در سرشت هم که بگیم گاهی این حرف هم باید نقد بکنیم به خاطر اینکه متاسفانه زنان باردار هم غذا و تغذیه اصولی ندارن. سرشت خب در نطفه اتفاق میفته و در رحم، در رحم نقص داره، بچه ناقص اصلا شکل میگیره، یعنی مزاجش ناقص شکل میگیره. پس زمانی که زن حامله غذای گرم خوش که بیش از اندازه میخوره و موجب میشه که بچهش با یلفان متولد میشه، با دردی فیزیولوژیک متولد میشه. این به خاطر تغذیه فوق‌العاده گرم دوران بارداری است. یا اگر خیلی سردی خورده باشه باز بچه پخالو بیش از اندازه چاق و فوق‌العاده سرد متولد میشه. این دوران تغذیه زمان بارداری خیلی سرد بوده است. پس ممکن از دوران بارداری هم اتفاق بیفته، یا به تعبیر دیگر طبع سرشتی هم ممکنه طبع نامتوازنی باشه. چرا دیگه؟ چون سرشت در دوران بارداری اتفاق میفته. بله دید. سرشت رو ما در زمان بارداری بینید از نطفه تصویر کلان اندام رو داره. نطفه یه نقشه است، خب نقشه کل اندام انسان در نطفه پنهان است. نقشه کل اندام از ریز خطوط انگشتانش تا رنگ چشمانش در نطفه طراحی شده است. حالا میاد آیا تمام این نقشه پیاده میشه یا نه؟ ممکن است در رحم همه نقشه پیاده نشه. تغذیه طفل میتوانه نقش کمک کنه برای اتمام نقشه یا نقش در نقشه. این درست. بله، ببینید که منظور آقای دکتر این است. مثلا نطفه طرحی که درش هست طرح یک مزاج کامل صفراوی است. این طرح نطفه است. خب حالا این مزاج صفراوی یعنی کل اندامش بایستی باریک شکل بگیره و مجموعه ویژگی‌هایی که برای صفراوی گفتیم در این بعد بر این نقشه پیاده بشه. حالا غذای قالبی که حامله خورده موجب شده استش که بخش از اندام‌هاش اونطور که باید شکل نگرفته، مثلا معده سرد شده یا صفرای قالب نیست. اینجا شکل هست، شکل همون شکله ولی محتوا در درون شکل جایگزین نشده است. اینجا اگر اینجوری بخوایم بگیم که بگیم بله سرش کافی است ولی تب برگشته، حرف شما درست. این و وقتی که به دنیا آمد، حالا همین صفراوی که مورد مثال ماست، غذای سرد تمایل غالب فرد صفراوی هست، غذای سرد دوست داره چون به هر حال کبدش کبد گرمه. اگر سردی رو بیش از اندازه بهش بدیم به خاطر آتش سردی که در کبدش وجود داره و طبیعتاً تمایلی که باز در معده وجود داره، معده بیش از اندازه سرد میشه. از طریق غذای سرد موجود در معده بخشی از حرارت کبد هم کاهش پیدا میکنه، اما چون جنس کبد گرمه، جنس کبد گرمه یعنی اون ظرف گرمی داره، جنس خیلی دیر تغییر مزاج میده و از طرفی چون جنس معده سرده، یعنی جنسش طوریست که همیشه باعث رطوبت داشته باشه و استعداد سردتر شدن معده بیشتره، این توازن اینجا به هم میخوره. معده سردتر میشه حالا که کبد در گرمای بالا باقی است. در این صورت بیمار هوس به سردی داره، دوست داره ترشی بخوره، دوست داره ماست بخوره، هر سردی که شما فکرشو بکنید دوست داره بخوره، ولی وقتی میخوره اذیت میشه. چرا اذیت میشه؟ چون غذا توی معده باعث جایگزین میشه ابتدا و معدهش بیش از اندازه سرده، میخوره آروغ میزنه، میخوره ترش میکنه، میخوره حتی ممکن است اینقدر سردی در معده افزایش پیدا کنه، میخوره حالت تهوع بهش دست میده، میخوره نفخ میکنه، دیر هضم میکنه، در حالی که هوس داره. اینجا ما میگیم که هدایت کننده هوس کبده، چون جایگاه هضم اول در معده هست و معده گرمای کافی رو نداره، پس بنابراین غذا دیر هضم میشه، موجب نفخ میشه. آروغ هم همین گاز سردی هاست. ببینید شما وقتی که مربایی رو کامل پخته باشید چون گرمه هیچ وقت گاز نداره، میتونید نگهداری بکنید، ولی ترشی گاز میگیره، چون سرده پس بانه گاز تولید میکنه. معده هم همینطوره، هرگاه غذای گرم در داخلش بریزیم نفخ کمتر داریم، اگر غذای سرد بریزیم نفخ بیشتری داریم. اگر غذای گرم هم ریختیم در داخل معده باز هم نفخ داد یعنی شدت سردی معده بیش از اندازه متعارف. حالا ما اینقدر باید غذای گرم بخوریم که از شدت مصرف غذای گرم خود ظرف غذامون که معده هست گرم بشه. مثل اینکه اینقدر باید آب گرم در داخل ظرف بریزیم که از شدت گرمی آب خود ظرفمون گرم بشه. گرم کردن این ظرف رو میگیم تغییر مزاج معده. مزاج معده رو از سردی برگردونیم به گرمی تبدیل کنیم. خب حالا صحبت سر این است که اگر غذای گرم خوردید برای اینکه معده رو گرم کنید دوباره توازن کبد به هم خورده، دیگه کبد گرمتر میشه، این چه اتفاق میفته؟ فوری گر میگیره، داغ میکنه، واکنش نشون میده، حتی ممکنه اولین واکنش و فوری ترین واکنش نشون داد به شکل خارش در طعم بروز بکنه، به شکل خشک شدن دهان بروز بکنه، به شکل آتش قالب بروز بکنه، بیش از اندازه تشنه داشته باشه، تشنگیش بیش از اندازه میشه، دوباره آب بخور، دوباره با توازن بند بشه. این مشکل مشکل عمومی است تقریبا، چون بدخوراکی بدخوری عمومی است، این مشکل هم مشکل عمومی است. بدخوری که موجب بروز این مشکل میشه همون چیزی است که در بخش تغذیه گفتیم، آب در بین غذا خوردن، غذاها رو تون تون خوردن، سردی گرمی با هم خوردن، آب ناشتا خوردن و سردی ناشتا خوردن. سردی ناشتا الان رسم رستوران هاست دیگه، رستوران های مدرن قبل از صبحانه آب پرتقال میدن، این میشه سردی ناشتا. سردی ناشتا معده رو سرد میکنه. البته به سود رستوران چون شکم گنده میکنه، اشتها بیشتر، اوردر بیشتری میدید، ولی به زیان مشتری است. هرچی میده سرد شد اشتها بازتر میشه، پس تقاضای بیشتری صادر میشه. اینها میدن به خاطر اینکه معمولا شام دیر مصرف شده، رسم دیگه شام دیر مصرف میشه، صبح اشتها نیست، چون اشتهای به صبحانه نیست، بله یک جور آب پرتقال نوشیدن اشتها رو باز میکنه، ولی سردی مقدماتی این اشتها رو که باز میکنه، بعد هیچ شکم گنده و گنده و گنده تر میکنه. بله بله، همه صحبت های ما به خاطر همین گفته هاست داره. خب آب در بین غذا خوردن تعریف کردیم که چرا موجب سردی کبد میشه. بعد غذا خوردن هم همینطور، وقتی بعد غذا خورده شد یعنی که مقدار بزاق ترشح شده در لابه غذا کمتر است، پس بنابراین هضم دیرتر اتفاق میفته، هضم دیرتر اتفاق افتاد، پس معده مزاجش سردتر میشه. اینجاست که ما بایستی درمانهای ترکیبی بدیم. به هر حال در درمانم یک اصل وجود داره که رأس بیماری ها در معده است. یه اصل در طب اسلامی، در طب سنتی همین اصل رعایت میشه، المعده تو بیت الداء، معده خانه بیماری هاست. هر طبیب حاضقی درمان را اول بایستی از معده شروع بکنه. اول می‌پردازی به درمان گوارشی، معده رو درمان کنیم، پس گرمیش بدیم، اونتا گوشزد میکنیم به احتمال بیش از اندازه شدن گرمی. اگر بیمار همراه ما بود، احساس کردیم که بیمار از فرهنگی برخورداره که رعایت ها رو میکنه، بهش میگیم خیلی خب شما بنا رو بذار بر خوردن گرمی، هرگاه که گرمی اذیت کرد یک مقدار کم برای کنترل سردی بخور، منتها نه سردی های خیلی تون، سردی های آرام، مثلا چند قاشق ماست، یک قاشق مربا خوری آب لیمو، اینا سردی های آرام هستن که فوری حرارت کبد رو فروکش میکنه ولی معده رو خیلی سرد نکرده. شما پایه اساس رو بذار بر خوردن گرمی ها. اینجا به خاطر اینکه اتفاق تند نیفته، گرمی ها رو هم گرمی و خشکی نمیدیم، گرم و تری میدیم. از اینجا به بعد یک اختلاف شدیدی ما با گیاه‌پزشکانی داریم که تو جامعه رایج هستن. بیمار میره مراجعه میکنه، شکایت سردی مطرح میکنه، بر اساس اطلاعاتی که گیاه‌پزشکان دارن میگه خب سردی خیلی زیاده، پس یه معجون خیلی گرم بهش میده. به زعم خودش میخواد با سرعت درمانش بکنه. معجون خیلی گرم خیلی زود 3 تا 7 روز جواب میده و خیلی هم متشکر است بیمار، ولی از روز هفتم به بعد حالا میگه خارش تنش شدم، مثلا سرم درد گرفته، تیر میکشه، چی کار کنم؟ دیگه به اون هم اعتماد نداره، به مراجعه هم کرد به خودکار دیگه نمیتونه برگردونه بر ضد درمان خودش. بعد یا میره قسمت طب کلاسیک که میخواد حالا این خارشش رو به وسیله مثلا دگزامتازون مثلا کنترل بکنه، با تزریق کنترل بکنه، با روش‌های دیگه کنترل بکنه، خیلی شلوغ میشه دیگه. گاهی اوقات داروهای فوق‌العاده گرم گیاهی کهیر منتشر میدن، کل بدن کهیرا، تقصیری نداره، معده‌اش سرد بوده، شکایتش سرد داشته، داروی فوق‌العاده گرم داده، برای معده‌اش خیلی مفید بوده، حالا که هضم شده وارد کبد شده، کبدش ناسازگاره، براش خون گرم تولید کرده، خون گرم کهیر گرم میده، خارش سراسری بدن از این حد گذشته کهیر داده. پس بنابراین اگر بخواهیم داروی گرم برای معده هم بدیم، باید گرم‌تر بدیم و گرم آرام بدیم، نه گرم خوش. فوری نبایستی برای معده سرد زنجبیل بدیم، فوری نبایستی فلفل بدیم. میدونیم شدت سردی معدهش خیلی بالاست، ولی شدت گرمی دارو ما هم الان خیلی بالاست. فقط در شرایطی میتونیم این کارو بکنیم که بیمارستان یا دی کلینیک درمانگاه تحت نظر طب سنتی داشته باشیم. بیمار رو بستری میکنیم، فرقی نمیکنه، همچنین که مثلا در بیمارستان بستری میکنیم، بیمار رو بستری میکنیم، یه داروی فوق‌العاده گرم میدیم، خودمون میدونیم که احتمال داره که عوارض داشته باشه، یعنی که کهیر بزنه. خیلی خب برای احتمالش هم متخصص تغذیه طب سنتی اونجا میدونه، اگر کهیر زد برای اون مهم نیست، میگه خیلی خب حالا یه خورده اصلا سردی بهش میدم، همون موقع شربت همون موقع برای درست میکنه، مثلا فرض فرون پرستار بخش طب سنتی همون باش میده کهیرش میخوابه، ولی اگر چه خیابون باشه که نمیتونه، تصور نداره، تهران بزرگه، از یه گوشه شهر بخوای گوشه با آمبولانس هم بیایی اصلا راه نمیدن، تو ترافیک 3 ساعت راه نمیدن، همونجا بسید دچار مشکل میشه. در شرایطی که بیمار تحت نظر ما باشه و ضرورت داشته باشه سردی فراگیر کنترل کنیم، میتونیم کارو بکنیم، داروی گرم هارد بدیم. تا زمانی که به شکل مطبی میخواییم دارو بیمار رو درمان کنیم، سردی درمان کنیم، با داروی آرام بدیم. حالا این شد یه پاسخ عام هست برای کسانی که به من انتقاد میکنن که تو چرا به همه داروی ساده میدی، میگه 7 تا انجیر بخورید، 7 تا زیتون بخورید، مثلا 21 دونه بادام بخورید، هیچ اتفاقی نمیفته، گرم میشه. اینجا ما عوارض جانبی فوری نداریم اصلا، منطق مشکلی که برای ما هست دیر درمانی داریم، گرمی معده دیرتر اتفاق میفته، لکن بدون عارض اتفاق میفته، بلکه اصولی تر هم اتفاق میفته. یک بخش دیگر هم اینجا هست، هرگاه هر درمانی رو که بخواهید سریع بدید، یعنی از شدت سردی به سوی شدت گرمی برید یا از شدت گرمی به سوی شدت سردی برید، خود این حتی اگر منظور شما درمان هست سودا سازه. از اوج سردی به سوی گرمی رفتن به سوی اوج گرمی رفتن و از اوج گرمی به سوی اوج سردی رفتن سودا سازد. این سودای اون اندام رو می‌سازه. سودای کلانش زمانی است که ما مثلا در یک محیط گرم سیر حاد وارد سرد سیر حاد بشیم، با مثلا هواپیما بریم، مثلا نیم ساعت بعد برسیم یا برعکس. این سودا در کل تن می‌سازد. یا مثلا از بخش سونای خیلی گرم یه دفعه وارد آب سرد بشه، این سودا میشه. این همین اتفاق در اون اندام هم اتفاق میفته که حالا معده خیلی خیلی سرده، ما با داروی خیلی گرم میخواییم معده رو گرمش بکنیم، گرچه هدف ما گرم هست. این نوع گرم کردن تون سودای معده میشه، شما به هدفتون میرسید، ولی بعدش بیمار میگه که یه سوزشی احساس میکنم تو معده، خوب شدم ولی گاهی سوزشی دارم. سوزش یعنی گذر سودایی که خود شما تولید کردید تو مسیر درمان. گاهی تیز میکشه، نمیدونم چجوریه، بالاخره نفهمیدم، تو کلاسیک نفهمید، شما خود شما نفهمید یعنی چی. خدا هم نکنه بیفته توی مسیر این عکس گرفتن های مختلف چپ و راست، اینقدر زیرروش میکنن که دیگه چی. ببین این یکی به قول معروف فوت و فن تو درمان هست. پس بنابراین ما مثل این که شما یک لیوان رو وقتی که خیلی سرد است میایید گرمش روی آب جوش میریزید توش، یه دفعه میشکنه، این همین برای بدن هم همینطور. بدن هم طبیعت دیگه، یک مرتبه نمیتونیم مزاجش رو برگردونیم. اگر خیلی تصمیم داریم پرشتاب درمان کنیم، همه جانبه تر درمانش میکنیم. یعنی چی؟ معده خیلی سرده، نمیتوانیم فوری از طریق گرم ها درمانش کنیم، داروی گرم مالیدنی هم روش میدیم، میمالیم روش، یک مقداری از طریق جذبی گرمش میکنیم، یک مقداری از طریق خوراکی گرمش میکنیم. و یه زبان شیرین هم داشتیم، یه خورده شیرین زبانی باش میکنیم، سرش رو گرم کنیم، باش صحبت میکنیم، یه چیزی برش میگیم که ارتباط بحث هم که عاطفی تنظیم بشه، گرمای روانش بیشتر بشه. دستی بر انرژی داشتیم، انرژی هم همونقدر بهش میدیم. من بهتون میگم انرژی لازم نیست حالا فیگور بگیرد و انرژی بدید. به محضی که مریض وارد شد احساس کرد این مریض ضعیفه، تصمیم بگیر انرژیش بدید. شما باشو اینجا یه چیت باش، یک نور افکن باش، همینجا آماده هست. به محضی که دیگه خیلی خوب فوری بکشون بگیر، این که اومده از رنگ چشش معلومه سرده، خب وضع قیافش معلومه، از مثلا دگمش که کج بسته معلومه که مثلا زنش 15 روز پیش طلاقش داده فلان، اصلا معلومه چی. خب این جوری که ورشکسته داره میاد، دیگه باید انرژی بهش بدید. از همون موقع تصمیم میگه انرژی بهش بدید تا اومد دیگه. حتما درسته که حالا با شناختی مزاجش از طریق سوچر شناختی، پاشو دورش فرد برو، اصلا که دستی به سرش بکش با نیت خیلی، دست به سرش بکش، پرتوش بذار، نبضشو بگی، دستشو بگی، یک حالی دوره سر بیمار ایجاد بکن، حالا بشین با صحبت کنم به حالتی میگیشم. این در چه شرایطی لازم است؟ همه جانبه کار کردن، در جایی که شدت سردی در نقطه مد نظر شما خیلی بالاست. اینجا یک بودی نمیشود به نتیجه رسید. همینطوری بشینید قلم بزنید یا حتی به چهره بیمار نگاه نکنید، یک کاغذی دستش اینجا، حالا من باید کاغذ بگیرم. حتما بایستی با بیمار اینجا صحبت کرد. ما میخواییم این کار اجرا بکنیم، بعضی راضی میشن، بعضی ناراضی میشن. اینا که راضی میشن، اونا که هستن که از توی اتاق میرن بیرون، اونا که ناراضی هم اونا که بیرون نشستن، چون تطبیق وقتش اینه که من هر نفری ده دقیقه، پنج دقیقه، پونزده دقیقه رو یه نفر بیشتر میشه، باز ضرورت داره بیشتر بشه. خب این یک ما نشسته تو نوبت این ده دقیقه، پونزده دقیقه، الان لازمم 5 دقیقه بیشتر با صحبت کنم. نوستم میگم خیلی خارو برو سه ما دیگه وقت بگی بیا 5 دقیقه با صحبت کنم، ممکن اون موقع تو اون حال نباشه. به این ترتیب بالانس وقتایی که منشی داده به هم میخوره، پشت دریا یه خورده یه چیزای پشت سر ما میشه. البته اونام بعد همین اتفاق براشون میفته، میان تو کم کم راضی میشن، در مجموع برآیند اثر کل راضیه. آخر سر جمع میشه ساعت 11 12 میریم خونه، یه نفر دیگه اونجا ناراضی میشه دیگه. حالا اون بعد و یه نقشه بود برای اون کسی، حالا اون چه جوری بشه. نه ببینید، سودای معده، اگر ما شدت سردی رو بخوایم با شدت گرمی درمان بکنیم به گرمی میرسیم، لکن یه سودا پدید میاریم. خب دیگه چی بود نظر؟ بله بله بله، سردی و گرمی زد خوردن، بله خیلی گرم خیلی سرد، بله 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 بله. و غذاهای متنوع خوردن، یک بحث خیلی مهمی هست که بسیاری بهش توجه میکنه، میگه که غذای متنوع در یه وعده نخورید، بیشتر سعی کنید یک نوع غذا بخورید. اینجا میگه مزاج معده رو شما گیج میکنید. بله بله، یا مزاج غذامون خیلی زرد باشه، مزاج غذا که خیلی زرد شد، مثلا یه غذایی داشته باشیم که مزاجش خیلی سرد باشه. بله خیلی زرد یا بله، اینا که از نظر مزاجی خیلی زرد هم باشن، اینها مکروه شمرده شده توی تغذیه، مزاج رو درگیر میکنه. به هر حال من تو درمان اگر بخواییم اینا رو درمان کنیم، درمان گرمی آرام لکن ممتد. خب بله دیگه، این ترشی اگر ترشی سرد باشه، تندی توش نباشه، سردیش بیش از اندازه است، اون اتفاقیش میاد که ما الان داریم بحثش میکنیم. اگر بخوایم ترشی بخوریم، ترشی هم دوست داشته باشیم، تو ترشی تعدیل شده باید بخوریم، ترشی که تندی توش باشه، یعنی ترشی هست در این حال گرمی هم هست، ادویه توش ادویه گرم توشه، ترشیش گرمه. ترشی سرد ترشیست که ادویه گرم توش نباشه، این مزاجش سرد کامل، مثل ترشی هایی که در جنوب درست میکنن، ادویه های مختلف ترشی و تندی داره. این در این که شما کبد رو راضی کردی با ترشیش، ولی با تندی که داره معده رو هم راضی کرد، زیان هات نداره. بله غذاهای گرم و سرد زد موجب پیدایش این تبایع زد میشن. حالا میخوایم تو درمان بیاییم، توی درمان که آمد یه زبیدی را بحث رو اگر واسه سوال نکنیم، سلسله ارسان که ذهن من برم نپاشه مدار بحث بهتر میشه. درمان اصلی که گرفتیم، معده رو گرم کنیم با غذای گرم آرام. حالا اگر بخواهیم مثلا گرم آرام مثال زدم، یا شربت عسل، عسل آب، عسل به تنهایی میگیم گرم تو، عسل آب چه شد؟ عسل حل شد توی آب، شربت عسل شد، گرم تر میشه. زیتون به تنهایی به همین ترتیب، انجیر به شکل شربت انجیر گرم تر بسن، انگور گرم و تر به حساب میاد توی میوه ها، موز گرم و تر به حساب میاد توی میوه ها، کل توی ترکیبی غذای آبگوش گرم و تر به حساب میاد، به شرطی که خب گوشتش گوشت گوسفند باشه، گرم و تر به حساب میاد توی غذاها. خود نخودا گرمتر به حساب میاد. سوپ گندم و نخود گرمتر به حساب میاد. اگر سوپ جو شد سرد میشه. حالا اگه سوپ جو رو روغنش روغن زیتون ریختیم، یه مقدار ادویه تون از شدت سردی در آوردیم، به سوی معتدل گرایش دادیم. خب حالا به این غذا رو بهش میدیم، طول درمان رو طولانی میکنیم. این که من روی عددهای خاصی تاکید دارم به این دلیل است. خب 40 روز بخوب است. از عدد 40 شروع می‌کنیم تا عدد 120 قابل ادامه. 120 روز میشه 4 ماه، درسته؟ این 4 ماه دوره تکوینه. دوره تکوین نطفه از علقه و مزه و عظام 120 روز طول می‌کشه. درسته؟ پس دوره تکوین 120 روزه. این عدد 4 ماهه از اینجا استنباط کرده ایم که یک مزاجی از یک شکل از یک طرح تا یه اندام کامل 120 روزه، 3 تا 40 روز. و توی هر 40 روز یه بار کنترل میکنیم، تفتیحش میکنیم. اگر گرمیش بیش از اندازه است تعدیلش میکنیم، کمتر است تشدیدش میکنیم. اگر در تشخیص مزاج دچار مشکل هستیم یا چند مزاج است، اون بحثی که اول کردیم، زمانی تشخیص اولیه رو کوتاه میکنیم. یعنی در حقیقت داروی که بهش دادیم هم داروی تشخیصیه، میخواییم ببینیم چه واکنشی در مقابل این دارو نشون میده. ببینیم 7 روز بعد ببینیم یا 14 روز بعد ببینیم. هرگاه فرصت در ویزیت مجدد رو کوتاه کردیم، در حقیقت میخواییم به اعتماد بیشتری در تشخیص خودمون برسیم. 7 روز بعد اگر تشخیصمون درست بود خیلی خوب، همین رو ادامه بده. اگر نقص داشت نقصش رو ترمیم میکنیم، ترمیم در حد ضد هم میشه ترمیمش. حتما این ویزیت ها در بین بیماری باید در بین درمان باید وجود داشته باشه. ویزیت ویزیته، یعنی رؤیته، دیدار بیماره. رؤیت بیمار درمانه. باید به بیمار تفهیم کرد که حتما لازم نیست وقتی که اومدی اینجا یه چیزی بنویسم برات، همین که تو رو دیدم کافیست، همین یه اطمینان خاطر در درمان من هست یا برای رفع نقص نسخه. خیلی وقتا میشم یا سه ماه بعد اومد، دو ماه بعد اومد، خب بفهمید چیکار کنم، همین که داری میخوری بکن برو. خب اتفاقی رو هست، گاهی اوقات که بیشتر آدم های سوداوی هستن سه ماه طول میکشه تا به تصمیم برسه. میاد میگه خب اومدم ولی خب این کارهایی که شما گفتی نکردم. خیلی خب حالا بکن. و چرا نکردی توضیح بده؟ میگه به این دلیل به این دلیل بی‌اعتماد بودم. همون نسخه رو من گاهی شده بیشتر اوقات مثلا نسخه به اضافه نمیکنم. خیلی خوب نسخه هم داده میگه بده من خیلی. دوباره بنویسم، دوباره تکرار همون بالاش. این چند تا فایده برام داره. یکی که بدونم که این آدم دیر به اعتماد رسیده، تاریخ اولی با تاریخ دومی 4 ماه طول کشید به اعتماد رسیده، این برای من تفسیر داره، یعنی خیلی سوداویه. خب و بعد پس توی رفتارش هم طول درمانش هم خیلی زیاد خواهد بود. من باید دقت بیشتری بکنم. اگر یک تلفن تصویری داشتم که مخاطب میدونستم مخاطب پشتین چت، به منشی میگفتم که کسانی که سوداوی هستن حتما گوششون رو بس کن، به خاطر اینکه اون با یه سوال خیلی کوچیکی تو ذهنش هست ممکنه تردید کنه، اصلا نسخه اجرا نکنه. ولی هم یه سوال جواب بدی کافیه برات. ممکن سوال بیهوده باشه ولی همین رو با جواب بدی. من خیلی وقت مشکل میگم آقا سوالش بیهوده بود. میگم میدونم که سوالش بیهوده بود ولی همین که جواب به او به اعتماد میرسه. مهم این است که ایجاد اعتماد بکنیم در بیمار و رفتارش رو ادامه بدیم. خب حالا اگر آمد تعادل به هم خورده بود، میرسیم به پاسخ سوال آیدش. گرمای ما بیش از اندازه بود، یا اصلا این روالی که الان ما داریم رو نداشتیم، که معلوم می شود تو سیر نسخه های طب سنتی این روال نبوده است. یعنی ویزیت مجدد 14 روز بعد، 3 روز بعد، 40 روز بعد نبوده است. من ساده ترین کتاب هارم که خلاصه کردم که برای چیز منتشر بکنم، هیچ کجا رد پای ویزیت مجدد، کنترل مجدد نداشت. میگه که این نسخه رو بدهید مثلا 3 روز درمان میشد، این رو بدهید 6 روز درمان، این رو بدهید 1 ماه درمان میشود. اصلا ویزیت این شکلی توی نسخه های طب سنتی نیست. حالا به چه دلیل اینا به اعتماد میرسن، چجوری به اعتماد میرسن؟ کمتری دارن. اینها نسخه های ترکیبی میدن، نسخه های ترکیبی بخشی از سردی و بخشی گرمی قاطی میکنن. 4-5 تا ماده گرم رو با 4-5 تا ماده سرد قاطی میکنه، مخلوط میکنه، میگه خیلی خوب اون موادی که لازم است اون جایی که گرمی باید بگیره، مثلا اینجا منظورتون معده است، باید گرمی بگیره، گرمی نسخه رو معدهش میگیره، سردیشو کبدش میگیره، اینجوری تعدیل میکنن. بله روال طب سنتی و این عادتی که پیدا اومده به نظر میسه این اتفاق نمیفته، شما میگید یعنی برعکسش نمیگیره، ممکن است که اتفاق بیفته. من نداشتم که به درمان قطعی برسه، هر کجا داشتم خواستم یک بیماری رو سریع درمان کنم، داروی قالب ترکیبی دادم، بالاخره عارضه داده. و معمولا روی آشنایان خودم اینو پیاده میکنن، اینا که با من نزدیک هستن فکر نکنن که حالا خیلی پارتی بازی میشه، چیزای حاد بهشون میدم که اگر گله‌ای داشتم به خودم بگم، ولی برای اونهایی که ارتباط من باشون نزدیک نیست معمولا نسخه های سیف، نسخه های 100% قابل اعتماد میدن، چون ارتباط نداره، روش نمیشه تماس بگیره یا تلفن دیگر نداره، به هر حال نمیتونه اگر سه ماه بعد ما آشنا شد گله‌اش منتقل بکنه. این روال روال تپسنده مثلا نسخه ها رو ببینید، معاجین سنگین 12 تا ترکیب داره، 15 ترکیب داره، حتی نسخه 70 ترکیبی هم داره، 70 تا ترکیب داره. از این 70 تا ترکیب 20 ترکیبش مثلا سردیه، 50 تا ترکیبش گرمیه، و توی گرمی ها هم رده بندی داره، توی سردی ها هم رده بندی داره. مثلا بعضیا رو گرم‌تر بهش اضافه کرده، بعضیا رو گرم و خوش بهش اضافه کرده، هم سودازا بهش اضافه کرده، هم سودازودا بهش اضافه کرده. درمان های نسخه های ترکیبی با ویژگی های مزاجی مختلف دادن. توجیه حکما این استش که اندام های خاص نیازهای خاص خودشون رو از این ترکیب میگیرن. ما بر اساس این قاعده تعریف اخلاط مخلوط رو میگیم مزاج های سرکنگبینی. مزاج هایی که یا همینطوری مخلوطه یا گاهی مخلوط میشه. میگه که من همیشه خوبم، گاهی سردم میکنه. میگه هفته یکی دو روز نفخ معده دارم. البته ما میتونیم طراحی بکنیم که این دو روزش کی است. این دو روزی که مثلا بعدهای غذای بیشتری سردی خورده، شدت سردی معده در حد بالایی نیست، حدی میتونه سردی تحمل کنه، ولی اگر حدش بیشتر شد دیگه نمیتونه تحمل کنه. مثلا یه درمیون باعث سردی گرمی بخوره، اگر دو وعده پشت سرم سردی خورد، دفعه سوم دیگه نفخ میکنه. تپ های سرکنگبینی معمولا اندام فوقانیشون گرمه، اندام تحتانیشون سرده. سرشون گرمه، پرشورن، پرصحبت هستن، حتی دستشون هم ممکنه گرم باشه، ولی پاشون سرده. چه در تابستان، چه در زمستان. ما در ایران هستیم. ایران چون بخش های به اصطلاح آب و هوای کوهستانیش بیشتر از آب و هوای معتدلش و آب و هوای به اصطلاح سردتر و گرمتر شهر، این مزاج در ایران بیشتره، مزاج ترکیبی در ایران بیشتره. مزاجای سرکنگ بینی وقتی خواستیم درمان ترکیبی بدیم که هر دو رو هم معده‌اش رو لحاظ بکنه هم کبدش رو، پس درمانی با سرکنگ بینی باشه. با گرمی غالب و سردی اقل. عسل گرمیه، نعنا گرمیه، سرکه سردیه، تازه سرد اول و گرم آخر. حالا اگر مخاطبتون احساس کردید که باز هم ممکن است گرمی کبدش بیشتر از اندازه باشه، داروی واسطش هم تغییر میدید. به جایی که نعنا بریزید، کاسنی بریزید. یا تعادل ایجاد بکنید بین سرکه و عسل. دو واحد عسل هست، دو واحد سرکه بریزید. معمولش این هستش که سرکه رو نباید افزایش داد، چون سرکه تندیش خیلی زیاد رو اعصاب اثر منفی فوری میذاره. پس اگر شدت سردی خیلی، شدت گرمی خیلی بالا بود در کبد با تعدیل کنید، داروی واسط رو عوض کنید، یعنی به جای نعنا کاسنی بریزید. اینجوری بهتر است، عوارضی نخواهد داشت. این بین دعوایی که بین معده و کبد وجود داره. اما حالا این دعوا ممتد شده، یک سودای حادی پدید آورده. این سودا در سر هست، یا یک بلغم حادی پدید آورده در سراسر بدن هست. حالا سودا میتونه در سر باشه، در سراسر بدن میتونه باشه. یا آدمی بوده مثلا متولد جنوب، آدمی با تب دموی کامل، بعد اومده از بخت بعدش، البته اون زمان که میاده خوشحال بوده، تهرانی شده. آب و هوای تهران، زیست شکل خاص تهران، ترافیک تهران، مجموعه شرایط زیستش این آدم گرم پرنشاط رو سوداوی کرده. این زیرساختش، سرشتش دمویه، ولی الان شده سوداوی. همه چیزش ضد و نقیضه. بلند پروازی داره، ولی مجبور اینجا آرام با دیسیپلین را بره. تو خونه خودش در خونه‌ش اصلا باز بوده، بعضی از جنوبی اصلا در خونه‌ش قفل نداره، تو باز بوده، هر کسی میخواد یا الله بیا تو، خوش اومدی با بیا تو. خب اینجا تو آپارتمان که نمیشه حالا همه رو راه داد که بالاخره شلوغ میشه، بالاخره مجبوره بالاخره تلفن وقت بگیر، اگر باشیم نباشیم سرشتش با این دفتری کاره زده. من دوست با در خونه باز بودیم، آقا خونه پدر ما هر کسی بود که خدای محل و گدای محل همه می اومدن، بالاخره هر کسی سلام صلواتی بود. اینجا واسه خواهرم بخواد بیاد بالاخره باز نگاه کنم، بالاخره من اگر یه چهره دیگه خوب خوش نشون داد زنم اینا بگم که بله هستیم، وگرنه بگم نه نیستیم. این چند تا چیزای ضد ما وزن بوده. این سرشت دمویست با تمام مرشه دموی ضد مرشه دمویش باید عمل کنه. این تکرار ضد عمل کردن سوداوی داره، سودا برای سرش کردن، چه در رفتار، چه در مرشه و چه در کردارش. خب اینو با چیکار بکنیم؟ اینجا رو یه قاعده داریم. این هرگاه دو مزاج گرم و خشک یا سرد و خشک وارد شد، یکی هم سردی درش هست، سردی و تری، هم سردی و خشکی، یا به تعبیر دیگر هم بلغم در وجود این شخص وجود داره، هم سودا وجود داره. اولویت درمان با خلط خشکتره. یعنی اگر با شکایت بلغم آمد و سودا آمد، اول درمان سوداشو شروع میکنیم. وقتی که درمان سودا رو شروع کردیم باید اینجا رطوبت هم بدیم، درسته که اگر میدیم رطوبت هم میدیم، پس ممکنه بیماری بلغمش افزایش پیدا میکنه، اینجا بهش گوش داد میکنیم که ممکنه فلان بیماریتون افزایش پیدا کرد، ولی ما توجه داریم بعدا درمانش میکنیم. هرگاه بیماری گرم و تر آمد و گرم و خشک مخلوط، باز اینجا از خشکتر شروع، از گرمتر و خشکتر شروع میکنیم، چون زیان در گرمتر بیشتر نشون داده میشه. یعنی چی؟ هم غلبه دم آمده است، هم غلبه صفرا. هرگاه غلبه دم و صفرا توأم بود، ترکیبی بود، اینجا درمانش از صفرا شروع میکنیم، بعد میریم سراغ دم. در این بخش درمانمون عارضه کمتر داره یا نداره، چون به هر حال گرمیشون مشترکه، درمانشون هم ضد و نقیض نیست، با همون چیزی که صفرا درمان میکنیم دم رو همیشه درمان کرد و از با هر سردی میدیم از حدت و شدت صفرا کاسته میشه، به دم هم آسیبی نمیرسونه، اگه دم هم اضافه باشه روی اون هم اثر میگذاره. حالا یا معجون هایی که در اختیار داریم بهش میدیم، مجموعه معجون های سرد کننده، یا رفتار بهش میدیم. رفتار سرد کننده حجامته، رفتاری که میتونه هم دم رو کنترل بکنه هم صفرا رو کنترل بکنه حجامت. دارویی که هم دم رو کنترل بکنه هم صفرا رو کنترل بکنه سرکنجبینه، و یا هر معجونی که جای این بگذارید که ویژگی سرکنجبین رو داشته باشه. رسم درمان گرم و خشکی ها و گرم و تری ها تو جامعه مثل گیاه پزشکی رسم تک درمانیه، مثلا میبندنش به عرق شاطره. درسته که شدت گرمی این شخص خیلی بالاست، ولی وقتی که شما به تنهایی سردی میدید دوباره از اون طرف میادن سرد میشه، دوباره عارضه پیدا میکنه. شکایت الان رو درمان کردی ولی عارضه دادی به بیمار. یه نکته ظریفیست، و چون سردی شاطره و تمام سردی هایی که معمولا در اختیار هستن، خود شاطره، سردی کاسنی، حتی سردی ما، سردی نفوذ کننده نیستن، مجبوری طول درمان رو زیاد کنی تا به اثر برسه. میگه سه ما شاطره خوردن، چون نفوذ نمی کنه. وقتی که یک داروی ممتد شد ظرف رو سرد می کنه، چون نفوذ نمی کنه. اگر بخوای سردی بدی، سردی نفوذ کننده بده مثلا. حالا سرکنگبین دوست نداره، سردی نفوذ کننده میشه آبنار. آبنار رفوز میکنه. بعد از آبنار آب درشک. تازه همین ها رو هم تعدیلش بکن با گرمی. آبنار با نمک. آب درشک با نمک. نمک گرمیه. نمک هم گرمی نفوذ کننده است اتفاقا. بله؟ حالا اگر که شکر بزنید یا هر شیرینی دیگر بهش بدنید این بهتره، سردی بیش از اندازه رو که عارضه بده ازش جلوگیری کرد. بله؟ نمک بهتر، به خاطر اینکه شکر نفوذ کننده نیست، نمک نفوذ کننده است.